مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه ششم، شرح دعای مکارم اخلاق، تهران، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان. 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سومین دعای امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق تقاضای حسن نیت بود که خدایا به بهترین نیت ها من رو توفیق بده و بهترین نیت ها رو برای من مهیا کن. با اینکه نیت یه امر درونیه و مربوط به خود انسان میشه، اما ان الله یحول بین المرء و قلبه، چون خدا بین انسان و قلب انسان حائل میتواند بشود، چون انسان تصرف، چون خداوند متعال میتواند در دل ما هم تصرف بکند، ما برای اموری که در قلب ما میگذرد میتوانیم با در خانه خداوند متعال دعا کنیم، از خدا مدد بگیریم. بله، نیت به خودمون مربوط میشه، ولی اون چیزایی که به خودمون مربوط میشه رو هم میتونیم از خدا بگیریم. یکی از ظرائف دعای مکارم الاخلاق اتفاقا همینه. خیلی چیزا رو مردم براش دعا نمی کنن، تغییرات درونی و خودشون رو براش دعا نمی کنن، میگن این که به ما مربوط میشه. معمولا نیازهایی که از بیرون باید چیزایی بیاد اون نیازها رو برطرف کنه، برای اونها دعا می کنن. چیزهایی که از اراده انسان خارجه برای اون دعا میکنن، بیماری که از اراده من خارجه، اما مثلا برای تقویت اراده بعضی ها دعا نمیکنن، میگن اینها دیگه مربوط به خود ما میشه. خدا بین ما و قلبمون هست، خدا در درون قلب ما بزرگترین قدرت رو داره. این که گفتن دل دست خداست واقعا همینطوره. لذا خیلی خوبه برای اینها دعا کنیم. اگر خودمون هم بخوایم تلاش و برنامه‌ریزی کنیم برای اینکه اصلاح کنیم، باز جای دعا رو نمیگیره. دعا برای نیت هم مفیده. منته به نیتی الی احسن النیات، خدایا نیت من رو به بهترین نیت ها منتهی کن. جلسه قبلی کمی درباره نیت با هم گفتگو کردیم و ارزش نیت بدون عمل رو دیدیم. حالا دیدیم که من که خیلی حرفها احساس میکنم باقی مونده، آدم میتونه بزنه و مفصل در موردش گفتگو کنه. خیلی عالم نیت عالم قشنگیه. آینده انسان رو دقیقا همین نیتها تنظیم میکنن. حتی آینده نسلهای ما رو نیتهای ما تعیین میکنن. و یکی از مواقفی که انسان دچار حسرت میشه روز قیامت اینه که چرا نیت نکرده، چرا نخواسته. نیت هم میدونید معنای اعم میداره. این که سر نماز میستی میگی قربت الله این درکت نماز رو برای خدا میخونم الله اکبر، این یکی از وجوه نیته. تمام خواستنی هایی که در وجود انسان هستن، حاضرن، همه اونها جزء نیات ما قرار میگیرن. همه گرایش های ما جزء نیات ما قرار میگیرن. پشتوانه نیت های ما میتونن قرار بگیرن. خب در این باره سخن فراوانه، اما برسیم به نیت با عمل. نیت بدون عملش ارزش داره، با عملش معلومه که ارزشش مضاعف میشه. ضمن اینکه هیچ عملی بدون نیت هم ارزش نداره. و برای اینکه نیت عمل رو درک کنیم، قبل از اینکه به بحث اخلاص برسیم، هر موقع بحث نیت میشه خیلی از ذهنشون میره تو بحث اخلاص. نه، هنوز به اخلاص نرسیده، بذارید یه بحثای دیگه ای بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماد لابد للعبد من خالص النیت فی کل حرکت و سکونه لانه اذا لم یکن هذا المعنا یکون غافلا. میفرماد مؤمن خوبه در هر حرکتی نیت مخلصانه داشته باشه. حالا جدا از این که بعضی از اعمال رو مودقت کنیم، یه وقت نیت غیر مخلصانه نداشته باشیم، میفرماد آدم باید تو هر عملی نیت مخلصانه داشته باشه. مثلا مسواک میزنید شما، قضا میل میفرمایید یا نه انشاءالله، یا بفرمایید نفس میکشه انسان، حرکت میکنه، باید براش نیت داشته باشه. برای چین کار کردید؟ نه باید برایش نیت داشته باشد. انسان برای آنها معمولا نیت دارد، اون نیت بی خود. برای امام صادق اونها هم یه نیت درستابی داشته باش. من البته در این زمینه برخی از روایت ها رو نمیخونم، با اینکه روایت کلام معصوم صحیحه، آدم باید اینا رو بگه، ولی جرأت نمی کنه آدم بخونه. بعضی وقتا احساس میکنه آدم که ممکنه بعضی احساس بی احترامی بکنن، آدم اون روایت ها رو ذکر نکنه بهتره. داریم هم که امام باقر علیه السلام میفرماد خدا رحمت کند کسی را که از معارف ما به قدر طاقت و ظرفیت مردم به مردم میده. بالاخره هر کسی یه ظرفیت داره، بنده که این ظرفیت ندارم خودم هم نمیخونم. مثلا چه روایت هایی رو نمیخونم؟ مثال بزنم؟ نزنم؟ بزنم مثال. ممانه مثال که میتونیم بگیم، خود روایت ها رو نمیگیم، ولی ممانه مثال مثلا میتونیم بگیم چه روایت هایی رو ما معمولا نمیخونیم. شبیه همین روایت پیامبر گرامی اسلام میفرماید، یا عبازر به عبازر میفرماید که برای هر حرکتی یه نیتی داشته باش و الا جزء قافلان خواهید بود. اینجا هم امام صادق علیه السلام میفرماید برای هر حرکتی نیت مخلصانه داشته باش و الا جزء قافلان خواهید بود. خب کجاشو شما نمیخوندین؟ که خوندی که. نه، اون قسمت دوم روایت رو نمیخونم. میفرماید اون وقت اگر جزء قافلان باشی، قافلان هم آنانن که در قرآن خدا فرموده است اولئک کالانعام بل هم اضل، آنها مانند چهارپایان بلکه بدترند. تو خوب نیستی که آدم این حرفا بزنه. آخه درسته، کلام درستی، ولی نگیم بهتره، وجدانمون آسوده تر. خب خودشو ناراحت نکن. خب چه اصراری آدم حتما اینا رو بگه؟ چه اصراری؟ تو در هیچ حرکتت نباید بدون نیت باشی، همه جا باید با نیت باشی. بنده میدونم اخلاص سخته. میفرماید 40 روز اخلاص داشته باشی، چشمه های حکمت از قلبت بر زبان جاری میشه. آقا ما رو فرستادن با کمال احترام سر کار، 40 روز برو تلاش بکن ببین یه روز میتونی مخلصانه رفتار بکنی. اخلاص سخته، خیلی سخته. حالا سختی اخلاص به چیه؟ یک کمی امروز در موردش صحبت میکنیم به قدر اقتضاء بحث نیت. برای اینکه اخلاص آسون بشه، بنده دارم خیلی شما رو میبینم، آه خدا شاهده، من بالاخره نوکر شما، باید یه جوری مباحث رو بگم چون کاربردی باشه، بشه یه کاریش کرد. نبایدم کنار گود بشینه بگه لنگش کن، کاری که کسی اپسش بر نمیاد، اپسش بر نمیاد. ببینید، برای اینکه اخلاص فراهم بشه در کارهایی که اخلاص سخته، شما یه کار بکن، نیت رو فراگیر کن، نیت مخلصانه رو در کارهایی که سهل است انجام بده، محقق کن، متذکر بشو، نیت بکن. چرا الکی مسواک میزنی؟ برای چی مسواک میزنی؟ دندون درد نگیری؟ بگو خدایا به خاطر تو مسواک میزنم. هدیه به من دادی، میخوام هدیه تو نگه دارم. هدیه رو کدام روز دور تمیزش میکنم، خوشگل، خدایا خوشحال شدی، خوشت اومد از من. نم نم، غذا بخور، به خاطر خدا غذا بخور. او خدا ببین غذا نخورم میمیرم. و بعد تو فرمودی خودکشی نکنی، پس من در واقع به خاطر نماز غذا میخورم. میفرماید برای غذا خوردن، برای نفس کشیدن، نفس شما نمیتونیم که اون که نمیشه. حالا اگه کسی تونست برای نفس کشیدنش نیت کنه، آقا چجوری برای نفس کشیدن نیت کنیم؟ اینجوری بگو خدایا برای تو زنده ام، برای تو زندگی میکنم. واقعا آدم برای خدا زندگی نکنه برای چی میخواد زندگی کنه؟ بابایی ها برای خدا زنده نیستن، همینجوری زنده تا نوبت کشتارگاه برسه. بابایی ها جگرشون رو بخورم همینجوری المعمولی. خدایا یک کمی فکر کنی واقعا دلیل برای زندگی پیدا نمی کنی جز برای خدا. یک کمی فکر کنی میتونی نیت برای اعمال دیگر بیاوری، یک نیت مخلصانه به سفارش امام صادق علیه السلام. بعضی از کارها هم هستش که جزء کارهای عادی و روتین نیست، ولی جزء کارهایی نیست که از نظر نیت ما بهشون اهمیت بدیم. کارهای عادی و به فارسی را پاس نداریم، روتین، مثل غذا خوردن، مسواک زدن، خوابیدن، بیدار شدن، اینا کارهای معمولیه. خدا سخته. یه کارهای دیگه هست که از این آسونتره، کار روتین نیست. یه آقایی اومده بود پیش یه آدم حسابی، من پیش اون آدم حسابی نشسته بودم، گفت اون آقا از مریدای این آدم حسابی بود، گفت آقا یه استخاره برای من بکن. اون آدم حسابی برگشت به اون آقا گفت برای چی میخوای؟ گفت دو تا جلسه روزه است، میخوام بیام کدومشو برم. فرمود خب این استخاره نمیخواد، ببین کدومشو دوست داری، نرو اون یکی رو برو. روایت این این اخلاص رو راحت میکنه. خب خدای من به خاطر شما، ولی من که اون دوستشم اون یکی رو بدم. بله خب معلومه یه مجلسی مفیدتره، آدم میره اون مجلس مفیدتر، دوستش هم داره. خب یه مجلسی یه جایی میخوای بری دوتا روزه، نمیدونی فایده کدوم بیشتره، اصلا فایدهش یکی، نه نمیدونی فایده کدوم بیشتره. حالا نمیدونی فایده کدوم بیشتره، بعدم استخاره جا داره، ولی فایدهش یکیه، کدوم برم؟ اونی که دوست داری نره، اونی که برو. اونی که رفقات هستن خوش میگذره نرو، اون یکی که رفقات نیستن چهار تا رفیق غیر ممکنه گیر بیاری اونجا برو. خود به خود زمینه نیت مخلصانه رو فراهم میکنه. سر سفره نشستی یه لقمه غذا، همچین بحثان آدم گرسنه باشه، حالا سر افطار ممکنه یه همچین حوادثی پیش بیاد، این دیگه و بخورمش دیگه، الهی بخورمه بهش میگی و میخوای بری جلو، همه اونو نخور بده به خانومه، بگو بفرمه این شما بخور، دوست داشتی بخوری، به خاطر خدا دادی. لوس بازی هم که نمیخوای در بری، محبت کردن به خانومم که ثواب داره. پیامبر گرامی اسلام فرمود اگر کسی یه بار به خانومش بگه دوستت دارم، خانوم تا آخر عمرش یادش نمیده. بعضیا برداشت کردن که پس ما باید یه بار به خانوممون بگیم دوستت دارم، برای همه عمرش بسته. نه، امام صادق علیه السلام زیاد باید بگی، نه اینکه کم باید بگی. برای همه عمرش بسته چیه؟ مردها خودشون ماشاءالله محکمن، یه حالت خوب خاصی دارن دیگه از نظر روحی و عاطفی، نیاز دارن کسی مدام بهشون بگه دوست دارم. فکر نمی‌کنن که خانمشون نیاز داره که همیشه بهشون بگن دوست دارم. این اختلاف طبایع موجب اختلاف رفتار میشه. خانم این بفرمایید. خیلی حادثه‌های کوچیک تو زندگی انسان زمینه نیت مخلصانه رو میتونه خیلی ساده فراهم کنه. حالا ما که نگفتیم تو به خاطر خدا تمام خانه خودت را در راه خدا بده برو مستعدری بنشین، ما که همچی کاره یه خودمون نمیخواییم، ولی اخلاص رو میشه تمرین کرد، نیت داشتن در همه اعمال رو میشه تمرین کرد. بد است انسان کار بی نیت بکند، حتی نفس کشیدن و خور و خواب بد است. آقا ما اینا رو بگیم جدی جدی که نیتمون مخلصانه که نیست، که ما بالاخره میخوابیم چه برای خدا باشه چه برای خدا نباشه. خدای به خاطر تو میخوابم، روغن سوخته رو خرج امامزاده میخوایم بکنیم. ببین عزیز من، مؤثر همون ذکر خدا، همون یاد. در روایت داره، من نمیخوام وارد بحث اخلاص بشم، میفرماید من مطلع بشم از دل بنده خودم که در دل بنده من حب الاخلاص لطاعتی لوجهی دارد، دوست دارد به خاطر من مخلص باشد، من اداره زندگی او را به دست میگیرم، من دیگه زندگیشو اداره میکنم، میبینم دوست دارد مخلص باشد، میبینم دوست دارد برای من باشد، دارد تلاشش را انجام میدهد، من زندگیشو اداره میکنم. زندگیشو اداره میکنم یعنی چی؟ یعنی حوادثی همیشه سر راهش سبز میشه که همش به نفعشه. یکی پس از دیگری اتفاقای خوب براش میفته، تا میخواد یه رفیقی میخواد بیاد اینو از راه به در ببره، از راه به در بکنه و ببره مثلا یلدی تلدی و معصیت بشه، رفیق ماشینش سر راه پنچر میشه، به این نمیشه، میگه آقا پنچر شد نرسیدیم، خدا پنچرش کرد، تو چون دیده بادن با صفایی هستی این رفیق بدی بود، ممکنه او تو رو منقلی کنه، زغالم که میدونید خوب نیست سیاه میکنه آدم، ماشینش پنچر میشه، چپ میکنه تو دره ولی دستش به تو نمیرسه. ادارت خدا به عهده گرفته، ولت نمیکنه تو خطرات، برای کی این کارو میکنه؟ میگم این دوست داره اخلاص داشته باشه، میبینی داره تلاششو میکنه، هی نمیشه هی سعیشو میکنه. اصلاً اصل اول در نیت با عمل، نیت بدون عمل رو که دیروز گفتیم چه قشنگ بود، نه نیت بدون عمل که نیت بکنی عمدن عمل نکنی، بحثش رو دیروز مطرح کردیم، نیت اعمالی که انسان نمیتواند انجام بدهد، نیت اعمالی که انسان آرزو دارد انجام بدهد، مربوط به گذشته، مربوط به آینده، چقدر انسان رو نورانی میکنه. اما نیت سر عمل رو داریم صحبت میکنیم، بیاید فراگیر کنیم نیت داشتن را. ببینید نیت چیه؟ آجون شما بچه مذهبی انسان متشخص باید لباست مرتب باشه، خدا خوشش نمی آید تو مندرس بپوشی، بد بپوشی، نه حالا شیک و پیک بپوشی یه جوری که همه انگوش به دهن بشن اوه اینو نگاه کن، اینم خوب نیست، آراسته باش، عادی باش، معمولی باش. خب این آراستگی دستور خداست که به مؤمنین داده، مخصوصا بعضی جاها آراسته تر باید آدم باشه که دیگه چه بهتر. همین آراستگی رو نیتشو عوض کن، بگو من آراسته باشم، مردم من خوششون بیاد، من کیف میکنم، من خوششون میاد، نیت خراب شد. همین آراستگی که دستور خداست، حالا میفرماد تو لباس، تا وقتی تو این لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه. نیت عمل خیلی اهمیت داره. پیامبر گرامی اسلام میفرماد انما الاعمال بالنیات، یا ایها الناس انما الاعمال بالنیات، همه اعمال شما بر اساس نیاتتون محاسبه خواهد شد. یه کمی زیاد بهمون خوش نگذره بد نیست، نیست موافق یه کمی بهمون خوش نگذره؟ خب اگه میخواد خوش بگذره، یعنی ما حرفای تلخ نزنیم، حرفای تلخ بزنیم یه کمی اشکال نداره، یه کمی حالا چون خیلی به اون خوش گذشته، همجوری یکی داره نصیحت میکنه و ما میگیم خب باشه، اینا اگه شد باشه، اینجوری شلوغل یکم جمع میشه، آدم صفت میشه، محکم میشه. اگر کسی دو رکعت نمازش رو ازش خدا قبول بکنه بهش برش واجب میشه. این چه دقتی باید کرد؟ از این بالاتر برم؟ اگر کسی یه دونه کار خوب مخلصانه ازش قبول کنه نجات پیدا میکنه روز قیامت. امیرالمومنین میفرماد اگر مردم میدیدن چقدر اعمال میره بالا، اون وسط آسمان اول تا هفتم برمیگرده میخوره سر صاحبش، به همدیگه میگفتن ببین نمیخواد کار بکنه، قبول نمیشه، هیچ کدوم قبول نشد، نمیخواد، نرو، نمیخواد. به هم دیگه میگفتن نمیخواد کار خوب بکنه، قبول نمیشه، اصلا هیچ کدوم قبول نشد. نگاه کن یه ماه من دارم نگاه میکنم هیچ کدوم بالا نمیره. و حالا برای نیت مخلصانه که عمل با نیت مخلصانه قبول میشه یکمی باید دویی. ما باید زندگی خودمون رو متحول بکنیم، خدا کمکمون بکنه، ما کار داریم در خونه خدا. خوشحال اونایی که کاری ندارن با خدا، میخوام برن در خونه خدا برن مناجات، میگن خدا یا خب چی بگیم، مشکلی نیست، ملالی نیست، جز دوری شما که انشالله بعد از 100 سال رو عجله هم نداریم، بعدا انشالله. بعضی خب کاری ندارن با خدا، مثلا بره ها و بیا اصلا کاری ندارن با خدا، دیگه سرشون همیشه پایینه، من نگاه خدا چی باشه، بخوردنی باشه بخورن، اونها رو باید گردنشون رو برید. ولی بعضی خیلی با خدا کار دارن. امام سجاد شبیه یه ساعت با خدا مناجات میکرد، تو دعای ابو حمزه سومالی معلومه. باید برای نیت مخلصانه تلاش کرد، عمل با نیت قبول میشه. پدر صاحب بچه رو این هفته در آورده، شما فکر کردید این سادگیه؟ وقت اخلاص تازه درجات مختلف داره. بعضی وقتا فرداد بشم مثلا اخلاص که محاله. آقا جون دیگه حالا اینجوری که شد بذارید عرض بکنم، دو نوع اخلاص داریم، اخلاص جاهلانه، اخلاص عالمانه. اخلاص جاهلانه یعنی من نمیدونستم این کار برای من این فایده رو داره، من این کار رو انجام میدادم، حالا فهمیدم برای قادر خدا انجام میدم، حالا فهمیدم این کار برای من فایده داره، دیگه نمیتونم مخلصانه انجام بدم، چه خاکی به سرم بریزم. یا آقای دکتری برگشت گفتش ببینید میدونید سجده برای گردش خون مغزی اصطلاحاتی به کار بردی، مقاله مفصلی برای من خوند و گفت مفیده، سجده طولانی خصوصا مفیدتره. بعد دید اصلا من خوشحال نشدم، گفت آقا این علم با دین ببین چقدر هرچی این پیش رفت میکنه متوجه میشه این دین. گفتم خب حالا بس دیگه، چه داد میزنی ناراحتی، حالا جانم نمایشنامه‌اش رو اجرا میکنم، به این غلظت هم نبود. گفتم خب بس دیگه، خیلی خبر خوبی دادی، ما حالا تا الان نمی‌دونستیم که سجده برام بدن مفیده، سجده می‌کردیم دو تا سبحان الله اضافه هم می‌گفتیم، می‌گفتیم خدایا فقط به خاطر تو، الان سجده می‌دیم میگیم حالا یه دونه دیگه بگو خدایی هم نباشه بالاخره قلبه بهتر کار می‌کنه، بگو. هنر داری بعد از علم اخلاص داشته باش، اخلاص درجاتی داره. یا آقایی میگفتش که تو کار انرژی درمانی بود، گفت بله انرژی اینجوری میشود در بدن انسان این اتفاقها میفتد، بعد انرژی نباشه آدم ضعیف میشه، انرژی باشه آدم مریض نمیشه زود. یکی که اینا رو توضیح میداد و بعد گفت حاج آقا من یه مطلبی رو به شما بگم، به ما هم که میرسن هرچی سنگ مال پای لنگه، این اخبار رو به ما میدن. گفت حاج آقا انرژی میدونی آدم کی میگیره؟ سحرگهان، وقتی انسان ایستاده باشد، دست مقابل صورت گرفته باشد، 10 دقیقه 20 دقیقه همجوری نگه داره، تمرکز بکنه، انرژی میگیره. دیدی حاج آقا نهان چیزی رو دیدی؟ نهان نماز شب دیگه، نماز شب برو بینیم بابا تو هم خراب کردی نماز شب ما رو. حالا ما اگه الهی العفی هم میگفتیم یکمی طولش میدادیم، میگفتیم خدا یاد دیگه به خاطر تو ما خیلی بچه خوبی داریم میشیم، الان دیگه به نظرمون میاد که نه انرژی درمانی هم هست، نیرومون بیشتر شد برای طول دادن قنوت نماز شب. گفت آقا من آخه من حرف تازه‌ای نزدم، مگه پیامبر اکرم نفرمود نماز شب برای صحت بدن مفیده؟ گفتم حالا ما که یقین نکرده بودیم به کلام پیامبر، جدی نگرفته بودیم که، فکر میکردیم حضرت دارن همجوری تشویق میکنه. تو رو خدا ببین اخلاص عوامانه رو ببین، تازه همچی که مخلص بشی عوامانه میان 4 تا علم بهت میدن و میان حالا مخلص شد، خب نمیشه خدا سخته. چرا خدا به اولیاء خودش قدرت‌های ماورایی میده، علم غیب میده و در اون حدی که به هر کسی میده و چشم برزخی میده؟ بله آتا اینجا اومدی به سخته، مرده بعدی بازی سخته میشه دیگه، تو بازی رایانه‌ای هم همینجوریه، بازی کامپیوتری هم همین کار میکنه، خدا این کار نکنه، خدا که بهتر بلده، محله به محله سخته میکنه. حالا یه دعا کنم ببینم الان اگه دوست دارید دعا کنید، من الان حواس کردم خیلی دعا کنم، کار ما بر نمیاد. دعا کنید. خدایا عالی ترین درجات اخلاص تو به ما عنایت بفرما. من ته به نیتی الا احسن نیات، بهترین نیت ها رو خدا به این بده. کار داری میکنی، حقوق میگیری، به خاطر خدا کار کن. ببین آقا حرف زور داری میزنه، میگه کار میکنی حقوق میگیری، به خاطر خدا کار کن. نمیشه که به خاطر خدا کار نمیکنم حقوق بگیرم. اینجاست که انسان رشد پیدا میکنه، اینجاست انسان رشد پیدا میکنه. رشد مال اینجاست، نه یک کسی سرش بخوره به سنگ در اثر خطا کردن نتیجه بدش رو ببینه بعد بیاد رفتار درست بکنه. اون که قلب سنگا هم اینجوری درست میشن. قلب سنگا تو رودخونه اینقدر سرشون به سنگ میخوره آخر سر یه چه خوشگل میشن. اونجوری تربیت نشیم. نیت مخلصانه کردن تمرین میخواد. اگر انسان نیت مخلصانه برای اعمال داشته باشه تازه اون وقت قیمت پیدا میکنه. میفرماید قدر الرجل علی قدر همته و عمله علی قدر نیته. قیمت انسان به اندازه همتش هست و قیمت عمل انسان به اندازه نیتش. میخوای به کجا برسی؟ این همت، این همت داره جلوی اینو میگیره کسی در بره ها. ببین کسی نگه خیلی سخت شد، ما نیستیم. کسی اینجوری نگه، قیمتش میاد پایین. همه تون هستید، همه تون میتونید، همه مون میتونید. یکی این باید اصرار کنیم در خونه خدا، خدا کمک میکنه. یه حرف مال ماست، خدا کمکمون خواهد کرد و نیات ما رو نورانی تر خواهد کرد، جلا به نیت ما خواهد داد. نیت عالمانه و نیت چجوری میتونه به دست بیاد؟ نیت مخلصانه در حالی که علم هست. راه حل به شما عرض بکنم دوستان، راه حل بگم یا نه؟ سختیشو گفتم، یه راه حل ابتدایی عرض کردم، گفتم چکار بکنیم؟ بریم از خدا بخوایم. بعدش هم یه راه حل دیگه عرض کردم، گفتم بیام نیاتمون رو برای اعمال عادیمون فراگیر بکنیم، تمرین بکنیم. اون جایی که نیت کردن میشه سخت نیست، یکمی تمرین کنیم، تلاش بکنیم. بعد اومدیم مراتب نیات رو خدمت شما سروران خودمون عرض کردیم تا بعد معلوم بشه کار نیت مخلصانه سخت و روز به روز سخت‌تر میشه. حالا میخوام راه حل اساسی بگم، اشکال نداره؟ چیکار کنیم نیت مخلصانه آسان بشه؟ پدر عشق بسوزد که اگر عشق بیاید همه کارهای انسان را درست می کند ولی انسان را نابود می کند. نابود می کند یعنی معنی قشنگ را، یعنی پناه الله. شما اگر بخواید واقعا نیت مخلصانه داشته باشید باید محبتتون رو شدید کنید. فقط با محبت شدیدی که غیر یار نخواهید دید و الا نیت مخلصانه به دست نمیاد. من دارم خدمت شما عرض می کنم، نرو دنبالش، تلاش تو بکن. از نظر اخلاقی تلاش تو بکن، ببین اون که گفتیم. ولی به اوج بخوای برسی نمیشه. آقا شما داری این کار خوب انجام میدی، بعدش هم میگن بارک الله احسن، بعدش چیزی باقی نمیمونه، خوشت میاد. کدوم نیت مخلصانه؟ گاهی از آدم نیت مخلصانه میکنه بعد از بین میره. اولش نیت مخلصانه داره ولی بعدش اثرش باقی نخواهد ماند. اینجاست که آدم به محبت نیاز داره، به محبت شدید، به محبت شدیدی که چیز دیگر رو نبینه، حسنا نبینه، نگاهشون نکنه. والا مبارزه با نفس کردن سخت هست که انسان دلش به سمت جایی نره، ولی اینا رو خدا سخت کرده که تو دنبال راه حل بگردی. راه حلش هم وجود داره، راه حلش اینه که باید عاشق بشی. آیا ابوالفضل العباس عمر بنی هاشم نمیدانست اگر برود کنار نهر علقمه باب الهوائج خواهد شد؟ میدانست. ابوالفضل العباس عارف جلیل القدری است، او میداند، اما اینقدر آتش محبتش به حسین بالاست که به این آگاهی نه، به هزاران آگاهی بیشتر از این، به فوائدی که بیشتر از این حرفها بخواهد به عباس برسد نگاه نمی کرد، به خاطر شدت محبتش به حسین، و الا نمی شد کسی که همه شهدا حسرت او را بخورند. نیت مخلصانه مال اون وقتی نیست که دیگه تو این کار رو اجر تو ندادن، پاداش بهت ندادن، پاداش نمیدونستی داره، فایده نمیدونستی داره، فکر میکنی اصلا فایده نداره، بعد میگه خدایا دیگه میدونی این کار رو فقط به خاطر تو انجام دادم، تو فایده که نداره، همش ضرره، پدرم هم در آوردم دیگه، حالا پس فقط به خاطر تو چه خاکی به سرم برسی. اینو بهش نمیگم نیت مخلصانه. خدا تو قرآن اینجور اخلاص رو اسم میبره، مسخره میکنه، میفرماد وسط کشتی، وسط دریا کشتیشون طوفان زده میشه، دستش به جایی بند نیست، دعوا الله مخلصین له الدین، دیگه اونجا مخلصانه منو صدا میزنه، ای خدا تو که میدونی دستم از همه جا کوتاهه، بله خب معلومه، حالا دیگه فقط تو رو صدا میزنم. خدا تو قرآن اینا رو مسخره میکنه، در واقع میفرماد اینا وقتی میرسن به سوال دوباره مشرک میشن. چه اخلاصی، دم دستت باشه فائده و نبینی. تلاش برای اخلاص بکن، خدا به تو هدیه خواهد داد، هدیه‌ای به نام محبت. محبت که به تو داد دیگه هزاران فائده در کنارت بریزن نگاهش نمی کنی، واقعا نگاهش نخواهی کرد. شما به امام زمان علیه السلام علاقه دارید، خب یه فائده سرکار رفتن هم اینه که پولی در میارید، به شما بگن که ببینید این ماه منظم سر کار برو، نتیجه مثلا عرض میکنم، ما نمیخوام سطح مطلب رو بیارم پایین با اینجور مثال های ساده، دیگه مثاله، شما تو این هفته منظم برو سر کار، آخر هفته آخر این ماه میتونی به ملاقات مهدی فاطمه نائل بشی. آقا یه دفعه این هدف اینقدر عظمت پیدا میکنه، به شما میگن آقا در اثر منظم رفتن یه میلیون بیشتر گیرت اومد، رو فکر کنیم آقا یه میلیون بیشتر گیر اومد، آقا رو داشته باش، آقا محبت اخلاص میاره، عشق اخلاص میاره، و الا آدم اگر عاشق نشه، حالا عاشق شدن واجبه یا نه، اگر عشق به پروردگار عالم به اولیاء خدا نباشه آدم نمیتونه مخلص باشه. الهی فدای عشاق بشم، اول جلسه میگفتم مسواک بزن بخواب بیدار شو زندگی بکن به خاطر خدا، خندت میگرفت، آره لباس بپوش به خاطر خدا، خندت میگرفت. عاشقا اینجوری هم مثلا طرز قاشق برداشتنش شبیه معشوقشه، اصلا همش تو فکر معشوقشه، همش تو جست و نمیدونم فیگوریه تو خیالش که برای معشوقش چجوری ناز بکنه، ادا و اطفار در بیاره، اصلا یه لحظه از فکرش بیرون نیست، کل زندگیش معنا داره، اصلا بیکار نیست، به هیچی توجه نداره. حیف عشقای زمینی رو به افولن، انی لا احب الافلین، از بین میرن، ولی لحظه هایی رو بعضی وقتا خلق میکنن که ما بتونیم این حرفا با هم بزنیم. عشقای زمینی یه لحظه هایی رو خلق میکنن که ما وقتی با هم حرف میزنیم بفهمیم حرف هم دیگر ها دیدیم، آره 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 دیدیم، بعضی طرف سر به هوا شده بود، اصلا هیچی رفت تو عالم عبرود، این به هیچی نگاه نمی کرد، اخلاقش چه خوب شده بود. یه نفر بود توی محل ما، محل کودکی ما، یه جوونی بود، جوونی همچنین تازه جوون شده بود، زیاد جوون نبود، خیلی بزن بهادر و بیادب و دهن لق و مثلا اینجور چیزا، این تازه نامزد کرده بود، داشت با خانومش با خود چربار پلوخوری عبور میکرد، بچه ها توپ بازی میکردن، توپ رو زدن به لباس این تق، لباسش کثیف شد. من داشتم پیش ماشین نگاه میکردم، گفتم الان میزنیم بچه رو داغونش میکنه، میچسبونه به دیوار بدون استریش مثل اعلامیه. دیدم یه اونا که ناخونش این چیزه، اشکال نداره، اشکال نداره، خب میگفتن و میرفتن. بابا تو اخلاق تو برم، چی شده تو؟ الان یه جای دیگه است، به خود نیست، هوشیار نیست، بد بشود. محبت این بلاها رو سر آدم میاره. خدای محبت ما را زیاد بگردان. البته من یک اطلاعیه ای رو باید قبلش صادر میکردم، دوستان هول شدن فکر کنم الهیامون گفتن، شاید هم نمیدونم، حالا میل خودتون. محبت بلا به سر آدم میآورد. خدا میفهمد این عاشقه، این الان داغه، نمیفهمه که یکی دیگه بزنی. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میده. این عاشقه، میخواه بزنی یکی دیگه بزن، ملائکه یکی دیگه بزن، اصلا این خیالش که در بلا هم نیششم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. هر کی میخواد اون الهی آمینش رو پس بگیره پس بگیره، طول میگشه دا بره بالا. آقا امام صادق من خیلی شما رو دوست دارم. آقا فرمود پس برو آماده بشو برای بلا. و آقا آقا همینه دیگه. ببین اینجوری ها آدم ها را به در میکنن. اول میگن که میخوایی ببعی نباشی، اخلاص داشته باشی. بعد میگن اخلاص سخته، بعد عاشق بشی. بعد عاشق بشی که همه بلاهای دنیا سرت میاد. اینجوری کم کم آدم ها را به در میکنن. نیاد پای این منبرا بشینید اگه میخوان سخن خدا بگن. اینا کم کم زیر پای آدم خالی میکنن. خوشبالونی که الف نگفت، هی میزدش مکتب خانه میگفت بگو الف، بگو نمیگم، بگو الف دیگه، چرا کتک میخوری؟ بگو الف بگم، میگه بگو به به بگم، بگو بگو ته، بعد ابجد حفظ حدی کلمت هم جدا جدا میکنه. این همینجوریه. سیرش رو دیدی توی جلسه؟ اینجوری شما رو به کشتن میدن. گفت یا امیر المؤمنین، یه جوانی از خیلی خودشو برای شما میکشه، اینقدر برای شما خوب تبلیغ میکنه، اینقدر برای شما خوب بیان میکنه، روستاها رو زیر پا گذاشته، چه میکنه برای شما خوب که تعریف کردن. امیر المؤمنین دستاشو برد بالا، صدا زد خدایا بکشش، اللهم مرزقه شهادت فی سبیلک. بیچاره خودش هم نگفت بود منو شهید بکن، فقط خوب داشت کار میکرد، کشتنش. ابین رفت به زبان بد من، ها من بد دارم صحبت میکنم، در همون جنگ به شهادت رسید. یاد شهدا کنم، بحث رو رها کنیم، این بحث دیگه ادامه دادنی نیست. در سکوت در درون نورانی خودتون این بحث رو ادامه بدید. شهدا تو جبهه کارشون به جایی رسیده بود که با نیاتشون نحوه شهادت خودشون تعیین میکردن. نیت میکرد نحوه شهادتش. آدم نمیدونست آقا خدا خود چقدر حرف گوش کنه ایناست. از مجلس فاطمیه داشت در میومد بیرون، گفت ببین، ولی جالبه آدم میخواد شهید بشه، ترکش به بازو و پهلوش بخوره بفهمه مادرش چی کشید. یک ماه بعد همون جوری به شهادت رسید. اینن شهید حسین صمدی ایستاده بود، شهید ابوالفتح رو آوردن به خاک بسپرن. یه دفعه غریبه‌ها گفتن بگید بزن پدر مادرش بیاد برید کنار. آقا را بزنید. اونایی که میدونستن گفتن نه نه عجله داریم، زدن کنار. همه بستگان نیان، بعضیشون دیده بودن بعضی ها ندیده بودن. من پرسیدم چی شد؟ من نپرسیدم، پرسیدم چی شده؟ گفتن آقا بدن سر نداره، بیاد چی رو ببینه. شهید حسین اونجا ایستاده بود، گفت ولی اینجوری هم قشنگ ها، سری نباشه. یک ماه بعد اونجوری به شهادت رسید. بچه ها باور کرده بودن تو جبه همه چی با اراده ماست. من آدم میشناختم وصیت‌نامه نمی‌نوشت. گفتم بابا وصیت‌نامه نمی‌نویسم، من شهید نمی‌شم. اون چرا؟ من نخواستم. من اصلا عرف جبهه شده بود. بعد گفتم من این دفعه دیگه وصیت‌نامه نوشتم فلانی. گفتم تو رو خدا. اون دیگه تموم شد و میرفت. اصلا ارادی شده بود همه چیز. پدر بزرگوار این فردی که خاطرهش رو میخوام برای شما تعریف کنم، چندی پیش از دنیا رفت، خدا رحمتش بکنه. یه پسری بود، خیلی پسر نازنین، گل واقعا، ماه یک پارچه نور. بعد از یه مدتی توی گردان حبیب اومد گفتش که فلانی، من یه مشورتی با شما دارم. مثلا بیش نمیاد آدمی باشه که دچار مشکل بشه، بانشاد، خوشتیب، همه چیزاش از دنیا. گفت من یه مشکلی بده کردم. گفتم چیه؟ گفت من به مادر بزرگم، پدرم و مادرم که خیلی به من علاقه دارن، خصوصا مادر بزرگم، قول داده بودم به این شرط بیام جبهه که شهید نشه. گفتم چرا قول داده بودی؟ گفت آخه ما دو تا بچه ایم، اون یکی داداشم شهید شده، من یه دونه موندم، اصلا بچه دیگه ای ندارم بابا مامان من. گفتم خب نفستون خیلی مراقب خود باش. گفت حاجی نمیتونم، باید برم، اصلا دیگه نمیتونم برسم. گفتم ببین تو رو خدا. گفت ببین من اومدم از تو راه حل بگیرم، من که تصمیم گرفتم اینو پدر مادرم رو چجوری راضی کنم. اینگار اراده میکردن، تصرف میکردن در آدم. من بارها به خودم گفتم آخه دیوانه تو چرا نشستی کمکش کردی؟ منم گفتم خب بیا یه وصیت‌نامه بنویسیم با هم، که وصیت‌نامه رو نوشتن راضی خوندن راضی بشن. او آن خیلی خوبه، رفت یه مینوتی تهیه کرد و اومد و نشستیم یکی دو شب زیر نخلستان بهمنشیر با هم کار کردیم روش. بعد از عملیات دیدم وصیت‌نامه‌ش اونقدر اسم جالبی در عذاب در اومده بود. کار خودش بودا، من که حالا من اونجا علکی بودیم پیشش، که یه جوری مادر پدرش رو راضی کنه. ببین شما هم یه راضی بشید دیگه. گفت نه دیگه با این وصیت‌نامه راضی میشم، حاجی کاری نداری؟ رفت، انگار میخواد این در بره بیرون. اینجوری هم میشه دیگه، ولی زندگی اینجوری میشه. بعضی چه زندگی قشنگی دارم. احب الصالحین ولست منهم. خود ما مثل اینا نیستیم، داری دوستشون داریم. مگه نه دوستانه من؟ همین نورش کار میکنه. دوستشون داریم؟ خدا روز قیامت بعضی ها رو میبره پیش بعضی از خوبا، میگه آقا این که آقا اونقدری نبوده، میگه آقا این این دوست داشته اون المرعوم امن دوهب دوستش داشته. پردام الان شما این شدیدی که من گفتم دوستش داریم؟ چقدر نازی بودن؟ خیلی خوبه. خب حالا انشالله بریم پیششون. اینم الامال به نیاد دیگه. امروز از خمر بنی هاشم و الفضل عباس حرف زدیم، یه روزه براتون بخونم. میگن وقتی به ام البنین گفتن عمود آهن به فرق عباس زدن، گفتم باور نمی کنم. عباس هم قدش رشید بوده. اول که میدونید چی رو باور نمی کرد، گفتن ام البنین از پسرت بگی، گفت از پسرم برای چی؟ پسرم فدای حسین، از حسین خبر بدی. گفتن حسین تو کشتن، گفت باور نمی کنم، مگه عباس هم مرده بود؟ جانم چه زبان حالای قشنگی، این آدم یه زندگی زیبای قهرمانانه داره، تا روز قیامت براش زبان حال می‌سازن. اوقلای عالم براش آتش می‌گیرن. باور نمی‌کنم، مگه عباس هم مرده بود؟ ام البنین اول عباس تو رو کشتن. خب حالا باور می‌تونم بکنم، ولی عباس هم چجور کشتن؟ عمود آهن به فرق زدن. گفت عباس من قدش رشید بوده، کی دستش اینقدر بلند بوده تو اصلا عمود آهن به فرق عباس من بزنه؟ من میخوام بگم ام البنین یادت اون وقتی که اون شب 19 که عباس خیره خیره به فرق شکافته امیرالمؤمنین نگاه میکرد، جور داشت آتش میگرفت و به خود میپیچید و میسوخت. شاید همونجا از خدا خواست، خدایا من میخوام مثل بابام امیرالمؤمنین تو رو ملاقات کنم. چرخ گردون باید این وضعیت رو ایجاد کنه، دستای عباس بریده بشه، مشک عباس به بدنش دوخته بشه، کاری بکنن عباس سر به پایین بیاره، فرقش شکافته بشه، مثل باباش خدا رو ملاقات کنه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.